أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب بحث ما رسید به کلام دو تا فیلسوف، یکی مرحوم جناب بو علی سینا، یکی خواجه نصیر طوسی، که این دو نفر یه صحبتی کردن تو فلسفه، حرف درستی هم هست، و اون صحبت باعث شده که مرحوم صاحب فصول خیال کنه که منظور اینها و مد نظر اینها این است که میخوان بگن در موضوع اون له الفاظ اراده معنا توسط متکلم چی شده؟ اخذ شده و جزء معنای موضوع له. مثلا لفظ موبایل وضع شده است برای موبایلی که متکلمی که میگدش مرادش هم افاده او حتما چی هست، یا لفظ انسان وضع شده برای اون حیوان ناطقی که متکلم مرادش هم هست، مراد جدیش هم هستش که این رو افاده بکنه و هاکذا. مرحوم مصنف میفرمان این کلامی که این دوتا بزرگوار دارن که میفرمان از دلالت و تابعت و لل اراده، این یه جمله که دلالت رو میگن تابع اراده هستش، هیچ ربطی به این که اراده جزء معنای موضوع الله هستش نداره. چجوری؟ توضیح مطلب اینه، ما دو جور دلالت داریم. دلالتی که اینا میگن از دلالت و تابعتون لل اراده، اول بعد معلوم شه مد نظرشون چیه. یه دلالت، دلالت تصوری ما داریم. دلالت تصوری این هست که یک لفظی به محض اینکه به گوش سامع میرسه معنای اون لفظ در ذهن او نقش ببنده و به ذهنش خطور بکنه و به ذهنش بیاد، نه اینکه بگوید متکلم همین معنا را حتما اراده کرده. کاری به این نداریم، همینقدر که این لفظ که گفته میشه معنا به ذهن مخاطب بزند، اینو بهش میگن دلالت تصوریه، تصور معنا به ذهنش چی بیاید، اینو میگن دلالت تصوریه. برای دلالت تصوری ما چی لازم داریم؟ دو تا چیز لازم داریم، یکی وضع، یکی علم سامع به وضع. یعنی اگر شما یک لفظی برای معنای وضع شده باشد و اون سامع هم که این لفظ رو میشنود علم به این که این لفظ برای فلان معنا وضع شده داشته باشد، دیگه اون لفظ برای او نسبت به اون معنا دلالت تصوری خواهد داشت. به محض اینکه گفته میشه اون سامع اگر بشنوه ذهنش به اون معنا خطور چی میکنه، چه اون شخص متکلم اراده کرده باشد این معنا رو بخواد برسونه، چه حتی اصلا این آقای سامع یقین دارد که اون شخص متکلم اساسا اراده ای نسبت به افاده هیچ معنایی ندارد. مثلا میدونه اونی که داره میگه خوابه، تو خواب داره حرف میزنه، یا داره هذیان میگه، تب کرده، الان نمیفهم اصلا چی میگه، متوجه نیست چی داره میگه، یه جملاتی رو داره میگه، این معانیش به ذهن من میاد طبیعتاً، چون میدونم این معانی برای چی وضع شده، اما اینکه او نه من مطمئنم اینا رو اراده چی نکرده، گاهی هم مطمئنم خلافش رو اراده کرده، یعنی نه تنها موضوع رو اراده نکرده بلکه اصلا ضدش رو اراده کرده، مثل جاهایی که قرینه متکلم نصب کرده بر این که من اراده مجاز کردم، میگه رأی تو اسدن یرمی، قرینه میگذاره یرمی رو میاره، شیر رو دیدم که تیر پرتاب میکرد، خب این معلوم میشه که یعنی مخاطب و سامع یقین میکنه متکلم معنای موضوع شیر یعنی حیوان مفترس شیر جنگل رو اراده نکرده، اما با این حال تا اون میگه شیرین به ذهنشون معنای موضوع لایه شکل هست خطور چی میکنه، اینو میگن دلالت تصوریه. خب این که اینا میگن دلالت تابع اراده است، قطعا منظورشون دلالت تصوریه که نیست، که دلالت تصوری تابع اراده متکلم نیست، حتی من اگر بدانم او ضدش اراده کرده باز دلالت تصوری لفظ برای معنای موضوع لایش برای من حاصل میشه. دلالت تصوری تابع دو چیز بیشتر نیست، یکی وضع و دیگری علم سامع به چی وضع، کاری اصلا به اراده متکلم نداره، اینو که بذارید کنار، از این بیاد پایین. اما قسم دوم دلالت عبارت است از دلالت تصدیقیه بهش میگن، یا تو اصطلاح شما تو بلاغت خوندید میگن مراد استعمالی اولی رو، دومی رو میگن مراد چی جدی متکلم، مراد جدی متکلم، دلالت تصدیقیه
تصوری مورد استعمالیه.
آفرین، دلالت تصوری مراد استعمالیه، همین لفظ که استعمال میشه یه مراد استعمالی دارد، یعنی به محض اینکه این لفظ گفته میشود استعمال این لفظ فلان معنا رو به ذهن میزنه. اما یه مراد جدی داره متکلم، یعنی این لفظ رو میگه، اما مراد جدیش آیا همین مراد استعمالی است یا نه مراد جدیش مثلا مجازه یا یک معنای دیگری هستش. اونجا توی بلاغت بحث میکردیم یادتون باشه که میگفتن اصل تطابق مراد جدی با مراد استعمالی، میگه اصل بر این است که اگر قرینه‌ای بر خلاف نیومده همون مراد استعمالی متکلم اراده همچی کرده جدن، اونو بهش میگن دلالت تصدیقیه. خب یعنی این که لفظ دلالت کند بر این که لفظ لفظ و متکلمی که اون لفظ رو از دهانش خارج کرده او معنای این لفظ رو واقعا چیکار کرده، جدن اراده هم کرده. اینجور دلالتی رو این آقایون میگن تابعت و لل چی؟ اراده. یعنی باید ما ببینیم متکلم این معنا رو اراده کرده باشد تا ما بتونیم بگیم لفظش بر اون معنا دلالت چی دارد. اگه ما یقین داریم متکلم اساسا در مقام اراده معنایی نبوده، مثل اون که خوابه، کلام او دلالت تصدیقی نخواهد داشت. ما نمیتونیم بزنیم گردنش بگیم تو اینو گفتی مرادت همین بوده. میتونیم بگیم نه، خاطر اینکه اون احراز نکردیم که او در مقام بیان بوده میخواست حرف، یا نه یقین داریم ضد اون معنایی که لفظ براش وضع شده بود یک معنای غیر موزون لهی رو متکلم اراده کرده است. جدن مراد جدی متکلم مجازه، حقیقت چی نیست. باز نمیتونیم گردنش بگذاریم بگیم این لفظ نسبت به معنای موزون لهش دلالت چی دارد؟ تصدیقی دارد. معنای موزون له مراد جدی متکلم این لفظ است. میتونیم بگیم این مجاز اینجا مراد جدی متکلم هست، دلالت تصدیقی میچرخه روی غیر معنای چی؟ موضوع الله. حرف این دوتا خلاصه فیلسوف اینه، میگن آقا اگر لفظی بخواد دلالت داشته باشد بر این که متکلمشون اراده کرده هست، این تابع چی اراده است؟ این یکی از بدیهیاته، جز امور بدیهیه هم از لفظی بخواد بگوید که متکلمش من اراده کرده باید شما احراز بکنید متکلم ارادش کرده. این مثل که بگی آقا الانسان و انسان، این از بدیهیات خیلی چیز عجیب غریبی هم اینا نگفتن. اما این چه ربطی دارد به این که شما بیاید آقای صاحب فصول بفرمایید اینا دارن میگن لفظ در معنای موضوع لهش چی اخذ شده؟ اراده متکلم نسبت به معنای خودش اخذ شده است، جز معنای موضوع له لفظ است. اینا اصلا چه ربطی داره؟ اینا با هم هیچ ربطی چی نداره. این عرض شد خدمت شما که نسبت به این میفرماد و اما ما حکی عن العلمین، اما اون چه که حکایت شد توسط کی؟ آیه صاحب فصول، از علمین، از شیخ الرئیس و المحقق توسی، از شیخ الرئیس و جناب محقق توسی، من مسیره ما، از ذهاب اینها و قائل شدن اینها، الا ان الدلاله تتبع الاراده، به این که دلالت تابع اراده هست، فلیس ناظرا الى کون الالفاظ موضوعه للمعانی بما هی مراده کما توهمه بعض الافاضل. این کلام این دوتا ناظر به این نیست که الفاظ وضع شدند برای معانی به قید این که اون معانی مقصود متکلم چی بوده باشن، کمایی که توهم کرده است. این برداشت رو کرده به اشتباه کی؟ بعض الافاضل. منظور کیه؟ صاحب فضول همچی برداشتی کرده، گفته آقا این حرف از کجا میگم؟ شیخ الرئیس گفته، محقق توسی مثلا گفته، از طرف خواجه نصیر توسی گفته، من طبق حرف اونا دارم حرف میزنم. آقا اشتباه فهمیدی، اصلا توهمه، اونا اصلا این حرفو نمیگن. بل ناظرون، پس چی میگن آقای مصنف؟ میخواد الان خودش تحلیل خودش رو بگه از کلام اینها. میگه بل ناظر ان دلالت الالفاظ علی معانی ها به دلالت تصدیقیه. اینا وقتی میگن از دلالت و تابعت للاراده یعنی چی؟ مرادشون از اون دلالت اول چیه؟ موضوع حکمشون دلالت الفاظ بر معانی خودشون، اون هم به دلالت تصدیقیه، ای دلالتها علی کونها مرادتن للافظها. دلالت تصدیقیه چیه؟ یعنی این که الفاظ دلالت بکنند بر این که معانیشون مراد لافظ اون الفاظ چی هستش، اون کسی که متلفظ به این الفاظ بوده معنای الفاظ رو اراده کرده. اینجور دلالت میگن تتبع و ارادتها، این تابع چی هستش؟ اراده اون معانی هست، منها از اون چی؟ الفاظ توسط جناب لافظ و متکلم. و یتفرع علیها تبعیت مقام الاثبات لس ثبوت، و متفرع می شود. یتفرع و چی؟ یتفرع و دلالت الفاظ بر معانیشون به دلالت تصدیقیه علیها بر اراده اون معانی توسط لافظشون از نوع تبعیت مقام الاثبات للثبوت تفرع الکشف علی الواقع المکشوف. اینجا دو تا مصدرشون میاره، تبعیت میشه مفعول مطلق نوعی برای تتبع و ارادتها، دلالت تصدیقیه تابع اراده معانی هست از الفاظ. از چه جور چه نوع تبعیتی است؟ از نوع تبعیت مقام اثبات نسبت به مقام ثبوت. مقام اثبات با مقام ثبوت چیه؟ فرقش مقام اثبات چیست؟ مقام اثبات یعنی مقام علم به ثبوت. ثبوت چیه؟ یعنی مقام واقع. مقام ثبوت یعنی مقام واقع خارجی. مقام اثبات یعنی مقام علم به چی؟ واقع. میگه آقا شما اگه بخوای علم به واقع پیدا کنی باید یه واقعی باشد که شما بهش علم پیدا بکنی، درسته یا نه؟ اگر بخواد لفظ دلالت کند برای شما علم ایجاد بکند به این که در واقع متکلم معنای این لفظ رو اراده کرده است جدن به دلالت تصدیقیه، باید واقعا متکلم در واقع این کار کرده باشه که شما بتونی علم پیدا بکنی، این لفظ بتونه اعلام به شما بکند، دلالت بر شما بکند. این میگه از نوع تبعیت مقام اثبات و علم به واقع هست از مقام ثبوت و مقام چی؟ واقع. تفرع الکشف هم باز میشه مفعول مطلق نوعی برای چی؟ یتفرع علیها. گفت دلالت تصدیقیه متفرع هست بر چی؟ بر اراده معنا توسط چی؟ لافظ. از چه جور تفرعی؟ میگه تفرع الکشف علی الواقع المکشوف. این از نوع متفرع شدن کشف از واقع مکشوف است. باید یک واقعی وجود داشته باشد که به واسطه خلاصه این دلالت بخواد کشف بشود و فهمیده بشود. این فهم متفرع بر واقع، تا واقع نباشد فهم ما اساسا معنا چی؟ نخواهد داشت، سالبه به انتفاع موضوع خواهد بود. فانه لولا الثبوت فی الواقع. چرا میگن این مترتب بر اوست؟ چرا میگن دلالت تصدیقی کلام بر این که معانی الفاظش مراد متکلم اون الفاظ هستن متوقف است بر این که در واقع متکلم اینها رو واقعا اراده کرده باشد؟ میگه به خاطر این که لولا الثبوت فی الواقع، به خاطر این که اگر در واقع ثبوت نباشد یا همچین اراده ای ثابت نشده باشد لما کان للاثبات والکشف و دلالت چی؟ مجالون، جایی برای اثبات و علم و کشف و دلالت بر اون واقع وجود نخواهد داشت، چون که دیگه اصلا چیزی نبوده که میخوایم برش دلالت بکنیم، واقعی نبوده. میگفتش طرف سر یک قبر نشسته بود داشت گریه میکرد، گور کند اومد گفت آقا اینجا رو من تازه کندم، من روشو بستم، امروز تازه میخوام مرده بیارن اینجا بخوابونن. این توش چیزی نیست که تو داری گریه میکنی. دلالت نیاز به یه مدلولی داره در واقع، باید یه چیز تو واقع باشد این برش دلالت کند. کشف نیاز به یک مکشوفی داره، یه چیزی باید در واقع باشد، مخفی باشد، یک چیز دیگری بیاد اینو کشفش کنه، معلومش بکنه. علم نیاز به چی داره؟ معلوم داره در واقع. تا معلومی نباشد علم اصلا معنا پیدا چی؟ نمی کند. ولذا لابده. حالا من اینجا یه نکته ای رو بگم، این فرمایش مرحوم مصنف مشخص شد دیگه چجور داره کلام این دو نفر رو تحلیل میکنه، به گونه ای که اساساً هیچ ربطی به ادعای صاحب فصول یعنی وضع الفاظ برای معانی مراده نخواهد داشت و مقصوده نخواهد داشت. خب اما به نظر میاد تحلیل مرحوم مصنف هم غلطه، یعنی ایشون یه جهت خوب بهتر تحلیلش از تحلیل امثال آقای صاحب فصول، اما همین هم ایراد داره. چرا؟ دلالت یعنی حرفش درسته ها، این بحث تبعیت خوب تحلیل کرده مصنف، کلن این ادعای تبعیت دلالت از اراده ادعای غلطی است. این ادعا که تا در واقع یک مکشوفی نباشد کشف و دلالت معنا پیدا نخواهد کرد این کاملا غلطه. چرا؟ ببینید به خاطر که دلالت دو جوره، ما یه دلالت ظنی داریم و ظهوری داریم، یه دلالت نصی داریم و قطعی و صراحتی داریم، درسته؟ یه موقع هست لفظ دلالتش صریحه، یعنی هیچ احتمال خلاف درش داده نمیشه. یه موقع هست لفظ دلالتش ظنیه، ظاهره، مثل امر که ظهور در وجوب داره، احتمال داره ازش استحباب هم اراده شده باشه، اما چون قرینه ای بر اراده خلاف ظاهر یعنی استحباب متکلم نصب نکرده، میذاریم گردنش، میگیم اصالت ظهور همین ظاهر کلامش رو اراده کرده. تو بحث اراده جدی و دلالت تصدیقی ما دو جور دلالت تصدیقی داریم، یکی قطعی، یکی چی؟ ظهوری و ظنی، که بیشتر شما این دومی است، بیشتر ظهوری و ظنیه، درسته؟ سوال، آیا دلالت ظهوری احتمال داره خلاف واقع باشه؟ یعنی اصلا هیچ مرده‌ای تو این گور نخوابیده اما فکر می‌کنیم همچین دلالتی هست، احتمالش هست، ظنه دیگه. حتی دلالت قطعی هم ممکنه خلاف واقع باشه، یعنی الان متکلم میاد میگه آقا عرصبت اقتصل للجمعه، قصد جمعه کن، ما ظهور کلامش میبینیم وجوبه، میگیم آقا متکلم مراد جدیش دلالت تصدیقی کلامش این است که آقا من از این الفاظ اراده کردم معناشون رو، معنای ظاهریشون رو، یعنی چی؟ یعنی وجوبه، قصد جمعه. بعد یه مدتی میگذره، ما به چند هفته قصد جمعه میکنیم به خیال اینکه واجبه، و بعد میریم پیش متکلم میگیم آی متکلم پس چرا خودت قصد جمعه نمیکنی؟ میگه من که نگفتم واجبه. میگه بابا تو گفتی واجبه اینها. میگه نه، من منظورم استحباب بوده، حالا یا قرینه رو یادش رفته اقامه بکنه یا اقامه کرده ما دقت نکردیم ندیدیم قرینه رو که اونجا، نه اشکال نداره. میگه خب حالا همین فعل من قرینه که من ترک میکنم، پس معلومه واجب چی؟ نمیدونمش که، اونجا گفتم استحباب میدونمش نهایت. مثلا اینجا آیا دلالت تصدیقی بالوجدان بود یا نبود؟ بود. عقلا اصالت و ظهور رو اینجا حاکم میدونن، به گردن متکلم میگذارن، میگن تو اینو گفتی مراد جدید اینه، ولی در واقع اساسا او اراده نکرده است. آیا اینجا دلالت تصدیقی وجود دارد یا نه؟ بله. آیا اراده هم وجود دارد نسبت به اون معنای مدلول تصدیقی؟ قطعا نه، اینجا اراده وجود نداره، دلالت تابع اراده نیست، دلالت تابع اراده واقعیه نیست، ولی اون اراده نکرده باشه ممکن لفظش دلالت داشته باشه بر این که مرادش اینه. حالا تو دلالت قطعی هم همینطوره، یعنی یه موقعی دلالت مثل این مثال ظنی نیست، دلالت صریح صریحه، مثل که گفته اقتصل للجمعه ولا تترک هو ابدا، مثلا یه همچی قیدی آورده که دیگه قشنگ مشخص میکنه این وجوبه، امکان نداره اگه استحباب بود نمیگفت ولا تترک هو ابدا، درسته؟ ما اینجا دیگه قشنگ 100% میگیم این وجوبه، بعدم میریم همین اتفاق میفته، میبینیم خودش قصد جمعه نمیکنه بعضی هفته ها و بهش میگیم اعتراض میکنیم، میگه نه من منظورم استحباب بوده. ما اینجا میفهمیم جهل مرکب داشتیم دیگه، قطع ممکنه خلاف واقع در بیاد، نمیشه قطع خلاف واقع در بیاد، بله من قطع داشتم درسته، اما قطع من خلاف واقع بوده، جهل مرکب داشتم. بنابراین اینکه آقایونی مثلا شیخ الرئیس و این اشکال به مصنف نیستا، این اشکال به اون کسی است که این حرفو زده، یعنی آقای شیخ الرئیس و محقق طوسی، اونهایی که میگن دلالت تصدیقی تابع اراده است، در واقع باید حتما یه اراده ای بکند متکلم تا کلامش دلالت داشته باشد، نه خیر، ولو او ارادش چیز دیگری بوده، ظاهر کلامش، صریح کلامش، عرف به گردنش میگذاره، میگه اینجا دلالته. بنابراین همونطور که دلالت تصوری تابع اراده متکلم نیست و همی که لفظ رو میگه به ذهن مخاطب قشنگ میاد اون معنا، ولو یقین داشته باشد که او یه چیز دیگری رو اراده کرده در واقع، در دلالت تصدیقی هم تابع اراده نیست. تابع چیه پس؟ فرقش با دلالت تصوری چیه؟ فقط یه چیز میخواد، فقط یک چیز میخواد، و اون که شما احراز کنی متکلم در مقام بیان، بیان و افاده چی؟ هست، نه مثل کسیست که خوابه، نه مثل کسیست که داره هذیان میگه، اینا نیست، در مقام افاده معنای کلامش هست. حالا این که همین معنا رو افاده کرده یا معنای مجازی غیرش رو افاده کرده یا چی؟ اون یه بحث دیگری است، اما همینقدر شما باید احراز کنید، اینقدر رو میخواد، اما این که حتما هم باید در واقع همون معنای موزون له رو اراده کرده باشد، نه اساسا نیازی به این نداره.
جمله رو اینطور تغییرش میدید، میگید دلالت و تابعه احراز الاراده،
احراز کونهی فی مقام الاراده فرق میکنه با اراده، در مقام اراده بودن معنیش نیست که حتما همین هم اراده کرده،
احراز کونهی اونا منظورشون اراده، منظورشون کونهی فی مقام الاراده،
درست شد؟
واقعا او در مقام متکلم در مقام اراده بوده،
در مقام اراده بوده است.
احراز اینجا اضافه،
اما که اراده همین معنا نه، در مقام اراده یک معنایی، یعنی متکلم لاغیان حرف نزده، یا موقعهایی متکلم اصلا در مقام اراده نیست، خواب داره صحبت میکنه مثلا، یا داره آواز شو میخواد بخونه، اصلا شاید ازش بپرسی آقا چی داشتی میخوندی، یادش نیست اصلا معانی رو دقت لذا نمیکنه، فقط میخونه با یه آهنگ مثلا با یه ضرب آهنگ مشخصی داره آواز میخونه، مثلا داره ترانه میخونه برای خودش. حالا شما مثلا یه چیزی گاداشی میخوندی، این خیلی شعرت قشنگ بود، نه کدوم شعر، مثلا حواسش نیست اصلا چی داشته میخونه، فقط قصدش تمرین چی بوده، لفظی بوده. توی همچین مواردی ما نمیتونیم دلالت تصدیقی گردنش بگذاریم، درست؟ اما اگر اینو احراز، همینقدر رو احراز کردیم که او فقط میخواد حرف بزنه، میخواد افاده کنه، میخواد معنا برساند، در مقام دلالت است، اگر اینو احراز کردیم دیگه اون وقت طبق ظاهر کلامش میگیم دلالت تصدیقی داره، یا اگه نص صریح میگیم دلالت تصدیقی داره. کار به نداریم در واقع هم یه همچی چیزی هست یا نیست. اگه ما گیر واقع بودیم اصلا باید شما میگفتید دلالات ظهوری همش پر، هیچ کدوم دلالتشون به درد چی نمیخوره، چون شما اونجا احراز نمی کنید، در واقع متکلم حتما همین رو اراده کرده باشه، احرازی نمیشه اونجا، شاید کرده شاید هم نکرده. اما عقلا میگن بالاخره وقتی یه کسی یه حرفی میزنه ظاهرش وجوبه، امر میگه، ظاهر امرم وجوبه، او هم در مقام افاده هم هست، یعنی لغو هم نمیخواد حرف بزنه، او هم نمیاد قرینه بر خلاف مثلا بر استحباب قرار بده، قاعدتا او همین رو اراده کرده. اینو
پس شما این احراز رو دلالت
تصدیقی
است اومدید به این اضافه کردید،
آره. خود مرحوم مصنف هم همین حالا میاد جمله بعدی الان میگه
این یه لوازمی داره تو تشت یه باید دیگه داره
چی؟
یعنی بگیر یه تا تشت باید دیگه. پس امام معصوم این چیزی فرموده،
بله،
1200 سال پیش امام صادق چیزی فرموده،
بله.
بعدش منظور حضرت، یعنی بریم روح حضرت، نفس حضرت بریم، این منظورش چیز دیگه بوده، ولی ما هیچ دیگه فهمیدیم با یقین هم
همین حجت، همین حجت، آره، اصلا حجیت هم اصلا شما تو این مسئله دستت کوتاهه، کار دیگه ای نمیتونی بکنی،
واقعا همین،
یعنی شما اصلا از این جهت من چه گفت خشن باب علم منصد دال علمی، نه چون ظاهر خودش علمی مسئول، اما علم شما نمیتونی پیدا بکنی، حتی علمی هم اگر پیدا بکنی علمت ممکنه جهل مرکب باشه دیگه، میگم شاید خلاف واقع باشه،
بس دوباره این ادامه پیدا میکنه، این طبقاتش هم مثل دومینو اینجوری میره جلو. پس اون نفس الامر قضایی، مثلا پزشکی نفس الامر قضاییش چیه؟ اون بدن واقعیاتی که تو اون بدن میگذره، بعد بریم کالبو چکاپی کنیم، چی کنیم، ببینیم این تجزیه اون واکنشایی که این اجزای بدن با هم نشون میدن مثلا
چی
میشه نفس الامر قضایی پزشکی. تو ریاضی مسائل ریاضی اون نفس الامر خودشون رو دارن، تو عالم عقول و تو عالم عقل و استدلال، تو بس فقه خود اصول نفس الامر قضایی که دیگه منات صدق و کذب به قضای اونجا میشه پیداش کرد، اون چیزی که مد نظر امام معصوم تو ذهن خودش بوده نیست، شما که به اون دسترسی نداریم، هرچی هم زور بزنیم بازم یقین ماست، اونی که اونجا چه خبر بوده الله اعلم،
نه یقین ما طریقیت داره، البته موضوعیت که نداره،
نه
اینکه یقین ما موضوعیت داره، طریقیت داره به اون، منتها این یه طریق ظنی معمولا اینجوری، حالا گاهی هم نست اما غالبا طریق ظنی منتها معتبره، یعنی چون عقلا این ظن رو بهش عمل میکنن و حجت میدونن، یعنی
خودتون الان چی فهمیدین؟ گفتین خیلی موقع ما یقین داریم قطع، اصلا 1% هم احتمال خلاف،
حالا میگم غالبا دیگه، حالا یا قطعی فرق نمیکنه، قطع هم همینه، حجیت اصلا معناش همینه، حجیت در طریقه خودش که موضوعیت داره، همون قطع بشه، قطع هم که من دارم به یه چیزی، اون مقتوع من هست که ملاک عمل من هستش، نه قطع من، قطع من طریق هست که به اون مقتوع برسم، اما حالا شاید خلاف واقع باشه،
قطع هم به این مقتوع رسیدن دیگه،
بله بله،
پس در واقع
قطع به واقع دارم پیدا میکنم یا ظن به واقع پیدا میکنم،
دست من نه الان خود ذهن ما
معلوم نیست،
وجود من نمیشه
90% داره، اما 10% هم نه،
اونی که من یقین دارم برام مجده، پس بنابراین به جای اینکه موضوع رو ببریم رو واقعی که ما واقعا به واقع خودش دسترسی نداریم، موضوع رو ببریم رو خود همین قطعه،
نه گفتیم چون این موضوعیت نداره، این طریقیت
ما میگردیم دنبال واقعی،
شما یه موقع هست یه موقع هست قطع شما به یک چیز موضوع یک حکمی قرار گرفته در واقع، یعنی گفتن شما اگر علم به فلان چیز داشتید اصلا این حکم بار میشود بر علم شما، این اصلا موضوع حکم اون واقع اصلی نیست که در خارج هست، موضوع حکم واقعا همین علم شماست و قطع شماست، اون موقع ما میتونیم بگیم بله ما اصلا موضوع حکم رو بیاریم روی این قطع که قطع موضوعی میشه، اما یا اما اگر تو قالب موارد که اینجوری نیست، قطع قطع طریقیه، موضوع حکم در واقع یه امر واقعی خارجی است، مثلا خمر است، نه قطع من به خمریت، این موضوع حکم نیست، اگه موضوع حکم قطع من به خمریت بشه من نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که در واقع اصلا مهم نیست این خمر است یا خمر نیست، مهم اینه که من فکر میکردم خمره یا نه. اگه من فکر میکردم خمره، این مفسده واقعیه داره و خوردم.
تجری طبعات داره.
آره. نه اصلا اگه کسی بس تجری باز میره رو واقع اصلی. دقت بکن قاطی نکنه. اگر کسی بیاد بگه اساسا تو خود خمر هیچ مفسده ای نیست، مستی نداره خمر. اون چه که مستی دارن، کسی بداند یه چیزی خمر است و بنوشد، اون مستی داره. اصلا مصلحت و مفسده واقعیه رو علم شما رفته باشه، نه رو واقع. اونجا آره، اونجا خود همین علم موضوع حکمه، یعنی قطع موضوعی معناش اینه. اونجا اصلا تجری هم معنا نداره، چون واقعا موضوع حکم الله واقعی اساسا خمر نیست. که من بگم چون من علم داشتم به اینکه این خمر است و رفتم خوردم، حالا واقعا خمر نبوده، من فقط تجری کردم. نه، اصلا موضوع حکم واقعی خود همین چیه، علم من به خمریت این ماده هست، ولو علم من جهل مرکب باشه، اساسا اون خمر نیست. اما من خیال میکردم 100% این خمره، رفتم این اصلا اسمش تجری نیست. اگر موضوعی باشه قطع، این اساسا تجری نیست. نه، این معصیته، این معصیت. آره، این قشای معصیت سریه. اما اگر نه، بگیم اون چه که موضوع که واقعیه و مفسده و مصلحت واقعیه رو اون رفته، او خود خمر واقعی هستش. پس علم من به خمریت اینجا چی کار هست؟ این فقط راه کشف موضوعه. شما این کشف موضوع رو گاهی از طریق علم میکنید، گاهی از طریق یه ظن معتبری مثلا میکنید. دو تا شاهد عادل میان میگن آقا این لیوان چی هستش؟ خمره. و شارع هم گفته اینا چون عادلن، خبرشون در موضوعات دو تا اگر باشن، دو تا مرد عادل باشن کفایت میکنه، چهار تا زن عادل باشن مثلا کفایت میکنه. مثلا دیگه اینا میاد میشه موضوعی دیگه. اینا اصلا نمیشه ما بیایم اینجا بگیم که آقا اساسا خب ولش کنیم، ما به خمر چیکار داریم. ما بگیم مثلا موضوع حکم خود همین قطعی است که داره برای این شخص ایجاد میشود به اینکه این خمر است، یا اون ظن معتبری است که داره برایش اون موضوع حکم است. اون موضوع حکم نیست، اون طریقه برای رسیدن به موضوع. مون تا این طریق یه طریق 100%، حتی تو قطعش هم اینجور نیستش که هیچ تخلف پذیر نسبت به واقعی نباشد. چرا ما میریم سراغ این؟ چون دستمون کوتاه. ما که علم غیب 100% به واقع که نداریم که. ما یا علمای معمولی داریم که معمول نوع بشر دارن، یا نهایتاً یک معمولاً یک ظن چی داریم معتبری مثلا دست ما باشه از طریق خبر واحد و امثال ذالک تو موضوعات، مثلا خبر عادلین که بشه مثلا بیانه و اینا. ما اینا دستمون هست، بیشتر از این دستمون نیست. و شارع هم همین رو اومده ملاک قرده، چون دیده اگه بخواد غیر از این بکنه در واقع تکلیف مالایتاق اینا چجوری به تکلیفاتشون برسن در خارج. میدونه اینا ممکنه مثلا این ابزارهای کشفی ممکنه مثلا 10%، 20%، 30% هم خلاف واقع عذاب در بیاد. اما میگه این بهتر از این، همونی که تو انسداد گفته میشه، این بهتر از این هستش که ما بیایم بگیم که آقا شما باید قطع، اونم قطعی که جهل مرکب هم چی نباشد، داشته باشی تا اینکه بتونی به حکم برسی. ما اصلا عملا از حیز انتفاع دین خارج میشه دیگه. پس بگو دینو بذار کنار دیگه، دین میرسه به اینجا. پس نه اینکه ما وقتی میگیم این قطعی که ممکنه خلاف واقع باشه، این ظن معتبری که ممکنه خلاف واقع باشه، این حجت است ما رو به واقع میرسونن، معناش این است که خود همین موضوعیه، خود همین قطعه موضوعیت داره. این نیست، چون اگه معناش این باشه، معناش این است که خود واقع هیچ مصلحت و مفسده ای نداره.
عقاب خدا رو همین متعقبون روایت اول اصول
ثواب و عقاب غیر از مفسد حکمه.
هر کسی رو خدا به اندازه
نه گوش کنید،
ثواب میده.
ثواب و عقاب
گفته به اندازه واقع عقاب عقاب
نه گوش کنید، اینا بحث دیگه میره، کلامی میشه. ببینید این بحثا رو دیگه تو کلام میکنن. ثواب و عقاب اساسا ربطی به ارشاد خدمت شما که مصلحت و مفسده واقعیه و حکم واقعی که تابع مصلحت و مفسده واقعی است نداره. خوب دقت کنید، افعال خارجی مصالح و مفاسد واقعی دارن، چه ما بدانیم چه ندانیم. خداوند متعال برای این افعال، برای احراز اون مصالح و برای دور ماندن اون از اون مفاسد، یک احکام واقعی رو جعل کرده. باز ما چه بدانیم چه نداریم. خدا مثلا دیگه این خمر واقعا خودش خلق کرده دیگه، میدونه مثلا این چه خاصیتی داره. این مست کننده از عقل رو از بین میبره، خانواده ها رو میپاشونه، اعتماد اجتماعی رو از بین میبره، اعتبار افراد رو از بین میبره، هزار جور دزدی و کلک و خیانت و اینها میاره. این همه مفسده داره. و اون وقت خود همین خمر، ما چه اصلا فرض کنیم ما اصلا نمیدونیم خمر چی است. خدا برای اون حکم حرمت واقعی رو چیکار کرده؟ جعل کرده. بعد مرحله بعدی اومده این رو برای ما بیان کرده، برای ما اومده این حکم رو از طریق رسول، از طریق ائمه علیهم السلام این رو برای ما بیان کرده. این بیانی که برای ما اومده، بعد مرحله بعدی ما علم به این بیان خواستیم پیدا بکنیم، حالا یا علم قطعی 100% یا از طریق ظنون معتبری که حجتن، با یه حجتی بالاخره به این بیان علم پیدا کرده ایم که همینجا ممکنه خطا اینجا میاد، یعنی از اینجا به بعد خطا پیش میاد که ممکنه خلاف واقع باشه. آره. اون وقت شارع اومده گفته آقا من ثواب و عقاب رو بر واقع میکنم یا نه، گفته نه من کاری به واقع. اون واقعی که شما نسبت بهش علم داشته باشید من اون رو ثواب و عقاب روش میکنم، من کاری به واقع هستی ندارم. لذا میگه قبح عقاب بلا بیان. عقل چی میگه؟ اینه، میگه من عقاب بلا بیان که نمی کنم، که ثواب و عقاب من مال فرض بیانه و اونم بیانی که به شما برسه اونجا بیانم میگه، نه که شارع خودش برای خودش بیان کرده برای ما نرسیده، حالا اومدن وسط را یه عده اومدن کتابخانه ها رو سوزوندن که کتاب های روایی ما رو از بین بردن، اینها الان ما 200 سال بعد 500 سال بعد 1400 سال بعد اومدیم یه سری از اینا ما نرسیده.
خدا خیرتون،
این میشه قبح قابل
رو بیان.
بله اما حکم نرفت آفرین، اما حکم نیست که رفته باشه رو بیان، حکم رو بیان نیست.
حتی اگر حالا ما چه قبول ندارم اصلا میره به اون واقعیت، ولی فرضاً اگر ثواب و عقاب رفته باشه روی رفتن مولکول های خرم در داخل معده من، شما یعنی طبق مبنای شما اینه، میگید اون واقعیت اینه، یعنی اگه مثلا بعدا مطلع شدیم که کارخونه کوکاکولا توی هر یه دونه قوطیش مثلا
اینقدر خرم
ریخته، ما خبر نداریم، همه مسلمان رو داریم،
اگه اونجوری باشه بعد عقاب بشه
دارن میخورن. بله ما هم که خبر نداریم با یمین داریم میخوریم، و اگر طبق مبنایی باشه که واقع معیاره پس باید همه حاجی عقاب بشه، همه دارن شارو بخورن.
آره نیست،
ولی ما میگیم خدا عقاب رو برده بود ثواب. شما همه حرف ما رو
نه نه من میگم ثواب و عقاب، این که ملاکی در ثواب و عقاب چیه، این غیر از نیست که ملاکی در حکم چیه. تو ثواب و عقاب نه ما دو تا حکم داریم، گوش کنید ما یه حکم واقعی داریم یه حکم ظاهری فعلی داریم، یعنی حکم فعلی داریم که به فعلیت میرسه در اثر اینکه شما علم داری، قدرت داری، تمام شرایط تکلیف، شرایط عامه تکلیف، بلوغ و علم و قدرت و همه اینا مهیاس، حالا اون حکم واقعی برای شما به فعلیت میرسه، یعنی ثواب و عقاب آور میشه. اصلا فعلیت حکم معناش اینه، یعنی تا قبل از اون اصلا ثواب و عقاب نداشته. بله ثواب و عقاب برای چی هستش؟ حکم هست، اما کدوم حکم؟ حکمی که به فعلیت رسیده، یعنی حکمی که مقدور هست، معلوم هست، تمام اینا برای اینه. اما حکم الله واقعی ما میتونیم بگیم خب چون ثواب و عقاب تابع حکم فعلیه پس حکم واقعی هم همین حکم فعلیه. نه نه دیگه، این که نیست که، بله اصلا معنا نداشت. مون یک حکم
ثمره‌ای داره وقتی خدا، وقتی شما برید تو برید تو قیامت معلوم بشه که تو کارخونه کوکا توش خمر می‌ریخته ولی خدا هیچ عقابی نکنه، حتی سرزنشتون هم
ثمره‌اش اینه
معلومتون هم نکنه، این چه فایده‌ای داره؟ شما میگم حکم واقعی مونه ولی حالا خدا اینجا تخفیف میده، اصلا تخفیف معنا
فایده لازم نیست نسبت به همه. گوش کنید، وقتی یک کسی میاد یک قانون رو قرار میده، قرار نیستش این برای همه افراد واقعی این فایده داشته باشه، همین که تو قالب موارد فایده داشته باشه. الان قوانین بشری هم همین جوری هستش، این برای قانونگذار کفایت میکنه که اون قانون و اون حکم واقعی رو قرار بده. اون قانونگذار میگه آقا من میام اینجا یه حکم قرار میدم، میگم فلان کار ممنوعه مثلا تو جامعه، فلان کار واجبه تو جامعه، درست شد؟ اصلا کاری به حکم شرعی نداریم ما. مثلا یه قانونگذار عرفی، یه حکومتی، یه دولتی، یه فرمانداری، یه دهداری میاد همین قانونی رو میگذاره، طبق این قانونش ما ممکنه بهش بگیم آقا خب الان این قانونی که شما گذاشتی اینقدر فرار مالیاتی است، فرار میکنن، اینقدر اصلا نمیفهمن، اینقدر میفهمن در میرن مثلا فلان میکنن، حتی اونجا که میفهمن هم من دارم میگم بهش، میگه آقا این چه قانونی تو گذاشتی، ولش کن اصلا قانون تو بردار اصلا. چی میگه به شما؟ جواب شما چی میده؟ میگه آقا ببینید طبق این آمارایی که من دارم، از این 100% مردم که این موضوع براشون محقق شده، 70% من به هدفم، هدف قانونم رسیدم که می‌خواستم اون مصلحت مفسده واقعی رو احرازش بکنم و به دستش بیارم رسیدم، و بیشتر از اینه مثلا این دنیا طاقتشو نداره، چون این دنیا دنیای علم و جهل است، دنیای زن و غیر زن است، اینا ممکنه خلاف با علمش که علمه ممکنه خلاف واقع در بیاد، دیگه بیشتر از این ظرفیت نداشته این دنیا. من تو این ظرف با این ویژگی ها اومدم 70% هدفم رو محقق کردم، یعنی باعث شدم 70% مردم از اون خلاصه کوکاکولایی که توش مشروبه چیکار کنن، نخورن. اینو من انجام دادم، حالا یه 30%ی هم خوردن، دوچار مفسده شدن، یعنی مست کردن، خودشون نفهمیدن اینا مست شدن، این مفسده رو دوچار شدن، یا اون مصلحت رو اگر واجب بوده اینا رها کردن انجام ندادن از دست دادن، اشکال نداره، من دارم مصلحت جمعو میبینم. من اینجا امرم دایره بینه که این قانون رو بگذارم و 70% افراد رو به اون مصلحت و مفاسدشون برسونم واقعیشون، یا این قانون رو نگذارم اون هم 70% هم دستشون چی بدهم، یا بیام بگذارم بگم ملاک علم شماست، اساساً قانون من مصلحت و مفسده واقعیش مال خود فعلتون نیست، مال علم شما است. باز از اون واقع دور بمونن، چون من دنبال اون مصلحت مفسده واقعیه بودم، کاری به علم اینا نداشتم. این یه طریقی است واسم به اینا مطلب رو برسونم، این کارو بیام بکنم. بهترین کاری که میشد بکنی توی همچین نظامی این بود که من بیام یه سری راهکارهایی به عنوان حجت قرار بدم، حالا قطع ظن معتبر اینها بدم برای رسیدن به اون واقع. خب این راهکارم تو 70-80% موارد به واقع میخوره، یه 10-20% از موارد، 30% از موارد هم ممکنه بله اتفاقاتی بیفته به خاطر گذشت زمان، به خاطر این قرائن مخفی شده، به خاطر اینکه بیانهای من احیانا سوزونده شده و از بین رفته تا اینها. خب ولی اونها از بین رفته اشکال نداره، من دیگه عقابشون فقط نمیکنم اونجا، من عقابشون نمیکنم. اما این نیستش که من بیام بگم من این حکم نظر، نه واقع مصلحت و مفسده رفته رو واقع این خمر، رفته رو واقع اون کذب، رفته رو واقع اون سله رحم یا قطع رحم، او خودش یک مصلحت و مفسده داره تو اجتماع این اتفاق میفته. من برای اینکه این جامعه رو، زندگی فرد و جامعه رو گلستان بکنم حد الامکان، این قوانین رو قرارش دارم در واقع. ثمرش چیه؟ ثمرش که بعدا بیان میشه 70% این بیانام به من و شما میرسه، حالا از طریق ظنی معتبر یا از طریق قطع فرق نمیکنه و مطابق واقع هم هستش و شما میرید عمل میکنید و به اون مسئله و مفاسدش میرسید. اینم ثمرش
بودنش رو دیگه ما نهایتاً با قطع میرسیم، ولی باز قطع ما که
تو مورد ممکنه، اما تو مجموعه سرجم که شما نگاه بکنید بل وجدان، حالا شما به هر عاقلی هم بگید یا آقا بالاخره از طریق ظن معتبر اگر باشد این احتمال خطای خیلی کمی داره. اینجور نیستش که یعنی آدمی مثلا عادل فرض کنید صیغه هستش، بعد اهل حفظ، بعضی هستن تو کتب روایی ما گفتن مثلا این آدم عرض خدمت شما که ضابط نیست، یعنی ضبط درستی نداره، حرفو میشنوه عین همونو نمیاد نقل نمیکنه، یه خورده عوضش میکنه نقل میکنه، این حافظه خیلی مرتب اینه، نه یه آدمی است تمام این ویژگی ها رو داره، همینم ممکن اشتباه بکنه، همینم تازه ممکن حداقلش نه، حالا نمیگیم گناه دروغ عمدی بگه، اما ممکن اشتباه بکنه، درسته؟ همینم که ممکن اشتباه بکنه این درصدش خیلی کمتره تا از طرق دیگه شما بخواید وارد بشید، از طریق آدمی که حافظه درستی هم حتی نداره، عدالت هم مثلا نداره، حتی وساقت هم نداره، بخواید از طریق اون وارد بشید. میگه اگه از این راهکار بیای خلاف واقعات کم میشه دامنش، مثلا از 100% میاد میشه 20%، 30%، اما اگه از هر راه دیگه بری خیلی زیاد میشه و من از اون هدف اصلیم که رسیدن به مصلحت و مفسده واقعی برای نوع بشر بود چی میشم؟ دور میشم. این راه بهترین راهی است که شاره میتونسته پی بگیره و خب جلو بره. بعد میفرماد ولذا لا بد، لذا که ایشون میگه ببینید این اشکال ما گفتیم به مثل شیخ الرئیس و اینها که اصل این حرف حرف غلطیه حتی تو دلالت تصدیقی، اما مصنف که اینا نگفته، مصنف داره ادامه اما حرف خودش رو میده، میگه به همین جهت است، یعنی به خاطر اینکه دلالت تصدیقی الفاظ بر معانی موضوع لهشون تابع اراده لافظ نسبت به اون معانی از نوع تبعیت مقام اثبات نسبت به مقام ثبوت هست، هستش که لابد من احراز کون المتکلم به صدد افادت فی اثبات ارادت ما هو ظاهر و کلامه. ما اگه بخوایم دلالت تصدیقی داشته باشیم باید حتما احراز کنیم متکلم در صدد بیان این هستش که آقا من دارم ظاهر کلامم رو چکار میکنم؟ اراده میکنم، در صدد بیان این باید چی؟ باشه. که همینجا باز اومدن گفتن مثل عنایت الاصول های فیروزآبادی، همینجا اومده صراحتا تصریح کرده گفته ببینید همینم که ایشون داره میگه خودش هم انگار تو ارتکازش هست، دلالت تصریحی متوقف بر چیه؟ متوقف بر اراده است یا نه؟ این که من احراز کنم او در مقام بیان ارادهش چی هستش، اما که واقعا هم اراده کرده یا نکرده نه دیگه، من دارم از طریق ظاهر به گردنش میگذارم اکثر مواقع، میگم آقا ظاهرا همه معنای ظاهری رو اراده هم چی کرده است. خود ایشون هم انگار تو ارتکازش همین مطلب و قبول داره، این اشکالی که ما داریم میکنیم به این فرمایش آقایون، دلالت تابع اراده نیست. تابع چیه؟ تابع این است که ما احراز کنیم، فقط شرطش فقط این است که ما احراز کنیم او در مقام افاده معنا هستش همینقدر. اما اینکه حالا همین هم اراده کرده است یا نکرده، ظاهر میگه همین اراده کرده، ولی اینکه واقعا اراده چی نکرده باشه، لذا ما دلالت تصدیقیه همینقدر براش کافیه. دلالت تصدیقی نمیخواد بگه قسم و آیه حتما واقع همین است، میگه 90% واقع همینه و 90% هم هست که حجت هست، یعنی اگه خلافش هم عذاب در اومد گردن شما رو نمیزنن چرا دروغ گفتی، یعنی دیگه بالاخره یه چیزیست که خود مولا به عنوان روش و راه کشف واقع قرارش چی داده است. و الا لما کاند لکلامه حاضهی حاضه دلاله، میگه و الا یعنی اگر متکلم به سرد افاده نباشد اساساً برای کلام او این دلالت تصدیقیه وجود نخواهد داشت، مثلا خواب باشد و امثال ذلك. و این کانت له دلالت تصوری، اگرچه کلام متکلم به هر حال دلالت تصوریش رو چی؟ داره. یعنی اینکه لفظ تا میگن معناش به ذهن چی؟ کاری به این نداره که متکلم اینو اراده کرده است یا اراده چی؟ نکرده. معناش به ذهن شما میاد، تصورش میکنید معناش رو. ای کاونو سمائهی موجبن لاختار معناه الموضوع له، یعنی سماع لفظ موجب باشد برای خطور کردن معنایی که این لفظ برای اون معنا وضع شده است. همه مقدار دلالت تصوری به هر حال لفظ داره، ولی شما یقین دارید متکلم در مقام افاده چی؟ نیست. نه تنها اعراض نکرد، نه اصلا یقین دارید در مقام افاده نیست، خواب خوابه، درسته؟ مغمى علیه، تو بیوشی دارید جملاتی رو مثلا چی؟ میگه ولو کان من وراء الجدار، ولو اینکه متکلم پشت یه دیواری داره با یکی دیگه صحبت میکنه، اصلا قصد افاده به شمایی که اینور دیوار هستید رو چی؟ نداره. قصد افاده داره ها، اما نه به شمای سامع که دارید حرفش اینور دیوار میشنوید. اینطور باشه یا نه، میگه از اونم بدتر، چون اونجا حداقل یه قصد افاده به یک مخاطبان مایی دارد، مخاطب خودش که اونور دیوار است، به ما قصد افاده نداره. نه، من لافظن بلا شعورم ولا اختیار، یک لافظی هست، متکلمی هست که لفظ رو میگه بدون اینکه اصلا بفهمه چی داره میگه، یا بدون اینکه اختیار داشته باشه. یه کسی بهش میگه آقا این حرفا رو برو بزن، پشت تریبون بزن، می‌خوای فیلمتو بگیریم، پخش کنیم، بگیم مثلا آقا این آقا این حرفایی که ما میگیم چیکار کرده؟ قبول کرده. یه اعتراف اجباری ازش میگیرن. اصلا اون شاید اون لحظه انقدر اجبارش کردن فکر به هیچ چیزی نمی‌کنه غیر از اون تفنگی که از اون زیر میز خلاصه روش حقیقتش گذاشتن. آره اون شقیقه پایینش. اونجا گذاشتن و این بدبخت دیگه نمی‌دونه چیکار باید بکنه. این اصلا فکر نمی‌کنه چی داره میگه، فقط نگاه می‌کنه روی این الفاظ می‌خونه. می‌خونه و میره. لذا شما نگاه می‌کنید این حرفش به هم نمی‌خونه. اون روح کلام اساساً توش رعایت بس که ترسیده مشخصه. این ترسیده یه چیزی بلش گفتن بگو، اینم داره میگه. اینها نه، میگه اینو دلالت تصوری داره. آیا کلماتی که میگوید به ذهن شما میزنه اون معانی یا نه؟ حالا که شاید تصدیق نکنید که حتما مرادش هم اینا هست، اینا حرفایی که میزنه رو قبول دارد، اما همینقدر که بالاخره به ذهنتون میزنه این دلالت تصوری داره، اون که اساسا تابع چی؟ تابع اراده نیست. الحمدلله رب العالمین.